که لطف فاطمه کند کوکم، برای من قضا کنین گونه که خاک کربلا شود خاکم. الهی الحق، الهی الحق، الهی الحق.
کمتر از یک دقیقه تا پایان فرصت راز نیاز 23 شب تا اذان صبح به افق تهران. خدایا دست خالی و بدون زاد و توشهی به درگاهت آمدم و مگر به درگاه کریم به غیر از این باید وارد شد. رادیو ایران قرار بیقراران از آن صبح 23 مرحوم حسین صبح دل.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 15 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 23 ماه رمضان مبارک سال 1445 هجری قمری و مطابق با 3 اپریل سال 2024 میلادی است. نود سال پیش در روز 23 ماه مبارک رمضان 1254 هجری قمری کتاب ارزشمند جواهرالکلام پایان یافت. این منبع ارزشمند درباره احکام الهی و حلال و حرام شریعت اسلام است. کتابی جامع در استنباط فقه که نظیرش را تا به حال کسی نتوانسته به رشته تحریر درآورد. نقل اقوال فقها و استدلال دقیق از نکات عمده قابل توجه در جواهرالکلام است. محمد حسن نجفی صاحب جواهر در سن 25 سالگی شروع به تألیف آن نمود و حدود 30 سال از عمر گرانبهای خیش را صرف کرد و به خاطر همین تصنیف به شیخ الفقها شهرت یافت. تهاجم فکری وهابیت و اخباریون در عصر شیخ الفقها صاحب جواهر را به فکر ضرورت رهبری امت اسلام انداخت، لذا موضوع ولایت فقیه را در اثر ارزشمندش مطرح نمود و آن را از ضروریات فقه اسلامی قلمداد کرد. ۸۳ سال پیش در روز ۱۵ فروردین سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی پروین اعتصامی شاعر مطرح ایرانی درگذشت. پروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده اعتصامی در تاریخ 25 اسفند 1285 در شهر تبریز به دنیا آمد. پدر او یوسف اعتصامی آشتیانی علاقه زیادی به فرهنگ و ادبیات داشت و در سال 1288 نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ملی شد و به همین دلیل زمانی که پروین تنها 6 سال داشت با خانواده‌اش از تبریز به تهران آمدند. تحصیلات اولیه پروین اعتصامی در خانه و زیر نظر پدر شکل گرفت. سپس او به مدرسه آمریکایی در تهران رفت و به عنوان شاگرد ممتاز تحصیلاتش را در همین مدرسه به پایان رسانید. پروین اعتصامی سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و در دوران نوجوانی اشعار او به اوج پختگی و زیبایی رسیدند. در تمام این دوران پدرش همراه و یاور او بود. جایگاه پدر به عنوان فعال سیاسی و فرهنگی زمینه را برای آشنایی پروین اعتصامی با سایر شعرا و چهره‌های شاخص آن زمان از جمله علی اکبر دهخدا، ملک و شعرای بهار و عباس اقبال آشتیانی فراهم کرد که او را به شعر و شاعری تشویق می کردند. در سال 1313 پروین اعتصامی با یکی از افسران شهربانی وقت ازدواج کرد و همراه او به کرمانشاه رفت. اما روحیه لطیف و شاعرانه او تضاد زیادی با چارچوب‌های فکری و نظامی همسرش داشت و این ازدواج چند ماه بیشتر دوام نیاورد. پس از آن پروین به تهران برگشت و به عنوان کتابدار در دانشسرای عالی تهران مشغول به کار شد. انزوای پروین اعتصامی با مرگ پدرش در سال 1316 اوج گرفت و او ارتباط خود را با طیف وسیعی از اطرافیان محدود کرد. سرانجام در سال 1320 پروین اعتصامی در حالی که تنها 34 سال داشت و خود را برای چاپ دوم دیوان اشعارش آماده می کرد به بیماری حسب مبتلا شد و در 15 فروردین ماه همان سال چشم از جهان فرو بست. و 52 سال پیش در روز 23 رمضان 1392 هجری قمری تألیف تفسیر شریف المیزان پایان یافت. کتاب المیزان فی تفسیر القرآن تألیف علامه محمد حسین طباطبایی است که در حدود سال 1374 هجری قمری شروع و در 23 رمضان 1392 قمری پایان یافت. این تفسیر نخستین بار در 20 جلد بالغ بر 8000 صفحه به زبان عربی در قطع وزیری منتشر شد. علامه برای تفسیر ابتدا آیه را بیان نموده و بعد از آن به تفسیر هر جزء از آیه پرداخته است. شیوه تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی شیوه بی سابقه بوده است. وی بنای تفسیر آیات را کمک گرفتن از دیگر آیات قرآن برای روشن نمودن قصد و معنا قرار داد. این تفسیر شریف به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. طبق سخن خود علامه این نوع تفسیر، تفسیر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی بوده است. اولین و مهمترین مزیت تفسیر شریف المیزان تفسیر آیه به آیه است، علاوه بر آن میتوان به ورود علامه به بحث ها از جوانب گوناگون اشاره کرد. یعنی علامه علاوه بر تفسیر بحث های روانی، اجتماعی، تاریخی، فلسفی و علمی را هم بدون کم و کاستی بیان کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 15 فروردین سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 3 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
وأنا الصائم. من يرحم الصالة إلا مولاي يا مولا.
نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب قدر.
شب شب من زبین نوای مرغ سحر نیاید، از این شب استوم ز سرد مهری فروغ صبحی دگر نیاید.
یا مولا انت الموتی و انا الصائم و هل یرحم الصائل الا مولای یا مولا.
شب شب من زبین نوایی نوای مرغ سحر نیاید، از این شب استوم ز سرد مهری فروغ صبحی دگر نیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القادر و ما ادراک ما لیلت القادر.
لیلت القادر خیر ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده اند فرود می آیند. آن شب تا دم صبح صلح و سلام است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، دوستان عزیزمان که هم اکنون شنونده این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم در دعاهایتان یاد کن. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه شب قدر از صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم ما رو همراهی کنید.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا.
دوستان ارجمند، در ماه مبارک رمضان که خدای متعال سفره ضیافت خود را برای بندگان گشوده و آنان را مهمان رحمت و مغفرت خود کرده است، شبی وجود دارد که همچون یاقوتی گرانبها در شب تاریک می درخشد. شبی که در آیات قرآن و روایات به عنوان قلب ماه مبارک رمضان معرفی شده و فرشتگان نیز در آن شب مشتاق بهره گیری از آثار و برکات شب قدر هستند. فرشتگان در این ضیافت الهی فوج فوج به زمین می آیند و در میان نجواهای عاشقانه بندگان شب زنده دار خود را معطر و نورانی می کنند. آنگاه با آسمان باز می گردند تا اشک ها و توبه ها و دعاها را به درگاه الهی عرض کنند. در این شب منادی ندا می دهد که ای بندگان، روح خود را از بند هوا و هوس و خواسته های شیطانی برهانید و به سوی پروردگار بزرگ و بخشنده باز کردید. خداوند منتظر توبه توبه کنندگان. گویی از شب قدر راهی آسان به سوی بهشت باز شده است، راهی که دعا، شب زنده‌داری و توبه های خالصانه توشه آن است.
یک شب به هست هزار ماه، من قدر تو فهمیدم، تموم شب بیدارم، شاید به تو رسیدم، گاهی ازت دور میشم، چشمامو روت میبندم، گاهی حواسم به تو نیست، آه ای خدا شرمنده.
میگویند حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: پروردگارا، میخواهم به تو نزدیک شوم. فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. گفت: خداوندا، رحمتت را میخواهم. فرمود: رحمتم از آن کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند. گفت: خداوندا، جواز گذشتن از صراط را از تو میخواهم. فرمود: آن از آن کسی است که در شب قدر صدقه‌ای بدهد. موسی علیه السلام فرمود: خداوندا، از درختان بهشت و از میوه‌هایش میخواهم. فرمود: آنها از آن کسی است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد. گفت: خداوندا، رهایی از جهنم را می‌خواهم. فرمود: از آن کسی است که در شب قدر استغفار کند. موسی علیه السلام باری دیگر فرمود: خداوندا، خوشنودی تو را می‌خواهم. خداوند فرمود: خوشنودی من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بگزارد.
عمری این در و اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد، اما دریا نشد. یا مولا، نگاه کنی تموم همه غم و درد، یا مولا، یه نگاه کنی تموم همه غم و درد، هر دم فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادرد، عمری این در و اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل اما نشد، عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد، یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد، هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادرد، عمری این در و اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل اما نشد، عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد، یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد، هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادرد.
دوستان ارجمند، از فضایل شب قدر این است که ارزش آن بیش از هزار ماه است. این مسئله در خود قرآن کریم آمده است و می‌فرماید ارزش شب قدر از هزار ماه بیشتر و بالاتر است، یعنی ارزش عمل و عبادت و دعا در شب قدر آنچنان است که در فهم نگنجد، و همین بس که بنده بداند شب قدر فرصت گرانبها و ارزشمند و بی تکرار تا سال بعد است و نهایت استفاده را در این شب برای جلب خوشنودی و رضای باری تعالی صرف کند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه شب قدر، ویژه برنامه نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شبهای قدر رسیدیم. امیدوارم که خداوند طاعات عبادات شما را مورد قبول خودش قرار بدهد. ما را هم دعا کنید. در پایان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین بر حق حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
با نام خداوند دانا و حکیم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه راه رستگاری. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث مهارت نوشتن که قسمت‌های از آن را در برنامه‌های گذشته تقدیم سمعتان کردیم. لطفاً همراه ما باشید. یک مسئله ضروری در زمینه تقویت مهارت نویسندگی این است که از اشتباه کردن نترسید. پیش میاد که به خاطر ترس از اشتباه خود را به چند روش و اصول ساده محدود کنید. از خلاقیت و انجام کارهای نو نترسید. تا زمانی که اشتباه نکنید، نقصها و کمبودیهای خود را پیدا نمی کنید و در نتیجه نمی توانید آنها را رفع نمایید. اگر چیزی نوی یاد می گیرید یا ایده دارید که از نتیجه آن مطمئن نیستید، از اجرای آن خودداری نکرده و حتما آزمایش کنید. همیشه یادمان باشد که تجربه اولتان قرار نیست که به عنوان یک شاهکار شناخته شود. نوشتن را رها نکنید. ادامه و تمرین در هر کار پاسخگو می باشد. سعی کنید در حد یک پاراگراف هم که شده نوشتن را در برنامه روزانه خود داشته باشید. نیازی نیست که در ابتدا روی انتخاب موضوع و طول آن حساس باشید، اما با مرور زمان تنوع یا گوناگونی موضوعات و تعداد کلمه ها را بیشتر نمایید. در جهت تقویت مهارت نویسندگی لازم است که نوشته های دیگران را تحلیل نمایید. اگر قلم شخص خاصی را دوست دارید، آن را بررسی کنید. متن های او را در موضوعات مختلف بخوانید. با این کار ساختار جمله ها و سبک او به دستتان می آید. نکات مثبت و منفی را در کارشان پیدا می کنید. جمله های خاص، ترکیب ها و توضیحات جالب را به ذهن بسپارید. در قدم بعدی سعی کنید از او تقلید نمایید. منظورمون از تقلید البته دزدی نیست. سعی کنید از سبک و ایده‌های او و روش هایش الهام بگیرید و تکنیک هایی را که استفاده کرده است در خود تقویت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
صدای
عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید که این دفعه باز هم در ارتباط با مسئله مهارت نویسندگی است. امید است تا این قسمت از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه همچنان در خدمت شما قرار داریم. شنوندگان عزیز، مثل برنامه‌های گذشته پیرامون موضوع مهارت نوشتن، باز هم از صحبت‌های آقای تیموری آگاه در مسائل ادبیات و مربی مهارت نویسندگی استفاده میکنیم که نکات ارزشمندی را پیرامون مسئله مورد بحث مطرح میکنند.
هر کاری به نظر من زمان داره. تنها راهی که خیلی آدم به سود برسه اینه که روزمزدی بره کار بکنه. یعنی صبح بلندش بره یک جا کار بکنه، شب پولش بگیره بیاد. اما اگر ما بخوایم بلند مدت سرمایه گذاری بکنیم، حتما باید وقت بگذاریم و انرژی بگذاریم. یعنی نه تنها روزانه باید بنویسیم، روزانه باید مطالعه بکنیم، در بلند مدت هم بایستی بدونیم که دقیقا میخوایم به چه مسیری و به چه سمتی بریم. برای همین من دارم میگم عزیزانی که شغلی رو دارن، رشته خاصی رو دارن، واقعا دارم عرض میکنم با روزی یک ساعت و نیم یا دو ساعت در 24 ساعت هم گذاشتن، بعد از 3 سال میتونه یک نویسنده فوق العاده موفق بشه. این از واژه فوق العاده موفق دارم استفاده میکنم. فقط کافی روزی 2 ساعت شروع کنم به نوشتن. به جایی میرسن بعد از 1 سال دانششون در حوزه نویسندگی اینقدر زیاد میشه که نه تنها روی کلمات خودشون و جملات خودشون تأثیر داره، بلکه روی دیگران هم تأثیر گذاری خواهد داشت. کل مجموعه تیم مطالعات تیموری سایت محمدرضاتیموری.com 2 سال ازش نمیگذره و ما اینقدر مخاطب داریم. بسیار بسیار مخاطبای ما زیاد هستش و اصلا خود تولید محتوا چه ثروتی برای شما میاره؟ یعنی نوشتن کتاب اولا به شما اعتبار میده. یعنی چی؟ یعنی شما رشته تون الان چیه جناب رضایی؟ اگه دوست داشته
من علوم سیاسی میخونم.
خب آقای رضایی، اگه شما در همین زمینه علوم سیاسی یک کتابی رو بنویسید که اسم شما پشت این جلدش بیاد، چه درجه اعتبار به شما میده؟ یعنی تمام دانشجوهایی که هم لول شما بودن، شما یه لول میان بالا. این بحث تاثیرگذاری و اعتبار دهی هستش که کتاب بود. مسئله بعدی این تخصصی. مسئله بعدی شما داستان بگید، چون اختصاص صحبت کنید، یعنی یک سری مخاطب خاص دارید. حالا اگه هنر داستان نویسی و رمان نویسی داشته باشید، یک طیف بیشتری از مردم رو داری باشون برخورد میکنید. درست شد؟ همه اینا میتونه اتفاق بیفته، اصلا چیز سخت نیست. حالا همه اینا رو بذار کنار، محتوا نویسی الان در کشور ما همه رو بردن به سایت، وبسایت زدن و خودتون علم سئو رو طبیعتاً شنیدید و میدونید چیه. و برای اینکه آدم سئو بکنه، یکی از مسائل بسیار مهمش تولید محتواه. یعنی راجع به موضوعات مختلفی شخص بتونه بنویسه. و جالبه، خیلی ها سرمایه دارن، خیلی ها وبسایت میزنن، ولی به جای اینکه بیان نویسندگی و نوشتن رو کاملاً یاد بگیرن یا شروع کنن به نوشتن، میان واگذار میکنن. مقاله 100,000 تومان، مقاله 200,000 تومان، مقاله 10,000 تومان، بستگی به رشته های مختلف و تخصص های مختلف. افراد دارن تو سایت های مختلف کار میکنن و
اتفاق بله این در رشته های مختلف هست. حالا من در مورد رشته خودمو میدونم، اگر شما یک تحلیلگر خوب باشی یا یک متخصص خوب در رشته مثلا هر رشته باشین و به روزنامه ها، سایت ها، تلویزیون، صدا و سیما اینها نوشته بدید، نویسندگی کنید براشون، از اون ور میتونه کلی براتون درآمدزایی بشه. یعنی هستن کسایی تو رشته ما که فقط از راه نوشتن، از راه تحلیلگری امرار معاش میکنن و زندگی خوبی هم دارن.
اصلا شما، من خیلی ساده میخوام بگم، شما در هر رشته هستید اگر دست به قلم خوبی نداشته باشید نمیتونید آنجا موفق باشید. ولی شما تو بحث هدف گذاریتون هم داریم بهتون میگی دیگه، یا بنویسید، یا بنویس تا موفق شوید. بله. شما وقتی اصلا نتونی بنویسید، خیلی میگم ببینید، من راجع به کسایی میگم که ذره پوششون مثل من باشه، متوسط باشه، در ممکنه خیلی آیکیوی بالایی داشته باشه، همه رو ذهنی انجام میده، ولی یکی مثل من باید بنویسم. من اگه نکته برداری نکنم، اگه ننویسم، آنچه که باید رو بهش ممکن نرسم، چون فراموش میکنم حجمه اطلاعات، انقدر دیتا به ذهن ما میاد، به سمت میاد، ممکن اصلا مسیر رو گم بکنیم، فراموش بکنیم برای چی میخواستیم این کار رو انجام بدیم و چرا میخواستیم به این سمت بریم، چون احساسات ماندگار نیستن. اما وقتی شما یه احساس خیلی خوبی دارید، در یک برهه‌ای از زمانی تصمیم رو میگیرید، همون احساسشون با همون احساس شروع میکنید به نوشتن، هر زمانی که اون متن رو میخونید احساس براتون زنده میشه. ثبت احساسی که همین نوشتن هست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان نزدیک میشویم. همونطور که در یکی از برنامه ها عنوان کردیم، همه ما مسلمانان پیروان مکتب محمدی هستیم. مکتب پیامبری که اگرچه خود نوشتن و خواندن نمیتوانیست، اما به گفته حافظ مسئله آموز صد مدرس بود و میلیون ها انسان را در روی زمین او با افکار و اندیشه های جاودانیش رهنما شده و راه سعادت و خوشبختی رهنمون کرده است. خداوند نگهدارتان.
الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين.
غلام قامت آن نوبت غم با پوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی: صهیونیست ها را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. آمادگی تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان، و قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه نورث وسترن چین. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام، سرلشکری پاسدار محمد رضا زاهدی و جمع از همرزمان وی به دست رژیم غاصب و منفور صهیونیستی پیام صادر کردند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سردار رشید و فداکار اسلام، سرلشکری پاسدار محمد رضا زاهدی در کنار همرزم بزرگوارش سردار محمد هادی حاج رحیمی با جنایت رژیم غاصب و منفور صهیونیست به شهادت رسیدند. سلام و رحمت خدا و اولیاءش بر آنان و دیگر شهیدان این حادثه، و لعنت و نفرین بر سردمداران رژیم ظالم و متجاوز. سردار زاهدی از دهه 60 در میدانهای خطر و مجاهدت چشم انتظار شهادت بود. آنها چیزی را از دست نداده و پاداش خود را دریافت کردند، ولی غم فقدان آنان برای ملت ایران به ویژه هر کی آنان را میشناخت سنگین است. رژیم خبیث به دست دلاور مردان ما مجازات خواهد شد. آنها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه الهی. و سلام علی عباد الله صالحین. سید علی خامنه ای 14 فروردین سال 1403. ادامه مشروع خبرها. محکومیت اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران در سوریه. حمله دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان نقض آشکار قوانین بین المللی از سوی نهادها و جوامع مختلف محکوم گردید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
حمله بی سابقه دشمن صهیونیستی به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه. در این حمله ددمنشانه بخش کنسولی سفارت و دو طبقه دیگر که در برگیرنده محل اقامت سفیر کشورمان بود به طور کامل تخریب شده است. در اثر این حمله سردار محمد رضا زاهدی و سردار محمد هادی حاج رحیمی از مستشاران ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و 5 از افسران همراهشان به شهادت رسیدند. 2 از نیروهای پلیس سوریه نیز زخمی شدند.
من هم در اتاق در محل کارم بودم، در سفارت بودم، که خب بخش زیادی از حتی اتاق بنده هم آسیب دید، شیشه هاش فرو ریخت و بعضی از سقف هم فرو ریخت. خب این جنایت رژیم در واقع اولین بار نیست، البته در این سطح اولین باره که رژیم داره وارد این فاز و این مرحله از جنایتی میشه در واقع قرار میده.
بلافاصله پس از این حمله وزیر امور خارجه سوریه و جمعی از مقامات ارشد این کشور در محل سفارت کشورمان حضور پیدا کردند. فیصل مقداد گفت برای تسلیت شهدا و ابراز همدردی و محکومیت این حملات بی دلیل که یک نهاد دیپلماسی را هدف قرار داده است آمده ایم.
بار دیگر بر ادامه روابط سوریه با جمهوری اسلامی ایران تاکید میکنیم، چرا که روابطمان مبتنی بر ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی است. برخلاف کشورهای غربی که از اسرائیل حمایت به عمل می‌آورد تا به جنایات ضد بشری خود ادامه دهد.
عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.
این تجاوز ناجوانمردانه را که در مرکز شهر دمشق اتفاق افتاد به شدت محکوم می‌کنیم. ما عملیات آواربرداری را بدون وقفه ادامه خواهیم داد.
رژیم صهیونیستی با این تجاوز جنایتکارانه قوانین و اصول بین‌المللی را نقض کرده که به گفته محافل حقوقی نیازمند تحرکی گسترده در سازمان ملل متحد و دیگر محافل حقوقی بین‌المللی است. تا این رژیم عصار گسیخته از ادامه جنگ افروزی و جنایت در حق دیگران باز داشته شود. به گفته کارشناسان حقوقی در سوریه، حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران یک جنایت جنگی است که این رژیم باید تاوان این جنایت را بدهد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان آمادگی دارد. سفیر ایران در دوشنبه در دیدار با وزیر توسعه اقتصاد و تجارت با اشاره به ظرفیت های فراوان و نیازمندی های متقابل تجاری بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید کرد و بدین منظور آمادگی ایران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان را اعلام کرد. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز سه‌شنبه با زوقی زوقی‌زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ضمن ابراز رضایت از روند جاری گسترش همکاری‌های بین دو کشور، کیفیت کالاهای ساخت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بسیار خوب ارزیابی کرد و بر لزوم توسعه بیش از پیش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی تاکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران تصریح در اجرای اسناد موجود در همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور، از جمله برنامه همکاری‌های بلند مدت و نقشه راهی آن را حائز اهمیت دانست و آمادگی ایران را برای برنامه‌ریزی سفری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با همراهی گروهی از تجار و صنعتگران این کشور به ایران طی ماه‌های آینده را اعلام کرد. پول‌های سیاه انتخاباتی سلطان بخت‌آزمایی هند این روزها سوژه رسانه‌های این کشور شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
سانتیاگو مارتین نامی است که در چند هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی هند زیاد تکرار می‌شود.
The company is owned by one Santiago Martin.
رسانه‌ها به او لقب سلطان بخت آزمایی هند دادند، اما بیشتر شهرت این روزهایش به پول‌هایی است که به احزاب سیاسی می‌داده است. آن هم در 6 سال اخیر بیش از 150 میلیون دلار. بر مبنای طرح تأمین هزینه مالی احزاب با اوراق قرضه انتخاباتی، از سال 2017 میلادی در هند افراد، گروه‌ها و شرکت‌های هندی می‌توانستند مبالغ نامحدودی پول به هر حزب به صورت ناشناس اهدا کنند. شفاف نبودن بدهستان‌های اشخاص و احزاب و نام طرفین باعث شد انجمن اصلاحات دموکراتیک مشارکت انتخاباتی این کشور به دادگاه عالی شکایت کند. این دادگاه نیز چند هفته مانده به آغاز انتخابات مجلس نمایندگان طرح اوراق قرضه انتخاباتی را متوقف کرد. دریافت کمک‌های مالی غیر شفاف و بی‌ضابطه اعتراض احزاب مخالف حزب حاکم را نیز در پی داشته است.
بھارتی جنتا پارٹی کو اس الیکٹورل بانڈ سکیم سے کتنے ہزار کروڑ روپیہ ملا؟
چرا باید حزب حاکم حدود 80% پول از طریق اوراق قرضه انتخاباتی دریافت کند؟ آیا حزب حاکم در پشت پرده این شرکت ها معامله کرده است؟ شرکت ها هزینه مالی حزب حاکم را تامین می کنند. حزب حاکم هم به سود این شرکت ها عمل می کند.
در روزهای اخیر با انتشار اطلاعاتی از اهدا کنندگان و احزاب دریافت کننده مشخص شد حزب حاکم بی جی پی با اختلاف قابل توجهی در مقایسه با دیگر احزاب مقصد این پولها بوده است.
فکر میکنم افرادی که از این موضوع خوشحال هستند بعداً افسوس خواهند خورد. من از آنها سوال میکنم که آیا دستگاهی وجود دارد که مشخص کند هزینه های مالی احزاب در انتخابات پیش از 2014 از کجا تامین میشد؟
در صدر فهرست اهدا کنندگان پول به احزاب در هند نیز سانتیاگو مارتین است که اکنون با اتهاماتی چون کلاهبرداری و پولشویی روبرو شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی باباجان غفور فی خوجند و دانشگاه نورث وسترن چین امضا شد. توافقنامه همکاری در دیدار ایوب عثمان‌زاده رئیس دانشگاه دولتی خوجند با نمایندگان دانشگاه شمال غربی چین امضا شد. در این دیدار رئیس دانشگاه دولتی خوجند اطلاعاتی از فعالیت‌های روابط بین‌المللی این دانشگاه ارائه کرد. گفته شد دانشگاه دولتی خوجند با 7 دانشگاه معتبر چین قرارداد همکاری سودمند دارد و هر سال ده‌ها دانشجو جذب مؤسسات معتبر چین می‌شوند. پروفسور ژانگ ویکسینگ رئیس دانشگاه نورس وسترن چین هم از فرصت‌های موجود دانشگاه خبر داد و اظهار داشت که این مؤسسه آموزشی یکی از معتبرترین مؤسسات در قلمرو چین محسوب می‌شود و افزود چند رشته است و نقش بالای در تقویت روابط بین‌الملل و جذب معلمان و دانشجویان خارج از کشور دارد. دانشجویان تاجیک در مسابقات بین‌المللی صدای نوروز مقام اول را کسب کردند. گروه دانشجویان بخش سازهای محلی کنسرواتوری ملی تاجیکستان با نام طلب خوجا ستاروف در مقایسه بین‌المللی در مسابقه بین‌المللی صدای نوروز که در تاشکند ازبکستان برگزار شد مقام اول را کسب کرد. وفا نیت‌بگزاده سفیر تاجیکستان در ترکمنستان با آزاد آتامورادوف رئیس آژانس راه آهن ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان در این دیدار طرفین در خصوص همکاری‌های مثبت دو کشور در زمینه حمل و نقل کالا و چشم‌انداز روابط در موضوعات ارتباطات ریلی گفتگو کردند. مسلمانان روسیه آماده برگزاری روزی قدس. مفتی اعظم مسلمانان روسیه روز قدس را یادگار و ابتکاری تاریخی امام خمینی دانست و گفت مسلمانان روسیه مهیای حضور شکوهمند در روز قدس برای محکوم کردن جنایت دامنه‌دار رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
در آستانه روز قدس، سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه میزبان شخصیت‌های سیاسی و مذهبی دنیای اسلام است. ضیافت‌هایی با عنوان افطار در قدس و غزه را دریابید. راویل عین‌الدین مفتی اعظم و رئیس اداره روحانیت مسلمانان روسیه که با همراهی اعضای ارشد شورای مفتیان از میهمانان این ضیافت بود، روز قدس را ابتکار تاریخی امام خمینی برای زنده نگه داشتن آرمان فلسطین عنوان کرد.
مسلمانان روسیه از نخستین سالهایی که امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز جهانی قدس نامگذاری کردند، این آیین را برپا داشته و همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند. امسال نیز با توجه به شرایط خاص فلسطین و جنایات غیر انسانی رژیم صهیونیستی بر همه مسلمانان و آزادگان جهان واجب است که همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین ابراز کنند.
این روحانی اهل سنت گسترش اسلام در روسیه را مدیون پیام امام به گورباچوف دانست.
اگر امروز دین اسلام در روسیه زنده است، یکی از دلایل مهم آن پیام امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف است. امام خمینی با آن پیشبینی پیامبرگونه که به طور کامل نیز محقق شد، تأثیر بسزایی در احیای دین و معنویت در جامعه ما داشتند و به لطف خدا امروز اسلام در روسیه روز به روز در حال گسترش است.
در شبی دیگر و ضیافتی به یاد قدس، میخائیل باگدانوف دستیار رئیس جمهور روسیه در امور مسلمانان و معاون وزیر خارجه و نیز سفرای کشورهای اسلامی از جمله فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، الجزایر، سودان، بنگلادش، سرپرست سفارت افغانستان در روسیه و معاون سفیر جمهوری آذربایجان درباره فلسطین رایزنی کردند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. هیئت پارلمانی گرجستان به ریاست نیکولاس سامخارادزه رئیس کمیته روابط بین‌المللی پارلمان از موزه ملی تاجیکستان بازدید کرد. مهمانان از تالارهای نمایشگاهی قرن سنگ، قرن برنج، سفالکاری هخامنشیان، سکه، کوشانیان، پنجکنت باستان، میراث خطی، اجینتپا و تالار هدایای رئیس جمهوری تاجیکستان دیدن کردند و با تاریخ غنی ملت تاجیک، فرهنگ رنگارنگ و شاهکاری های بی‌نظیر نیاکان ما که باستاب فرهنگ ملت تاجیک در طول تاریخ باستان است آشنا شدند. در انتهای بازدید هیئت پارلمانی گرجستان برداشت خود را در کتاب مهمانان افتخاری موزه ملی ثبت کردند. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته 1.6 برابر افزایش یافت. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 در حجم 1.6 برابر افزایش یافت و به 52 میلیون دلار رسید. این آمار در دیداری زوقی زوقی‌زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با فرخ شهزاد راو مدیر کل گروه ملی لجستیک جمهوری اسلامی پاکستان اعلام شد. در این دیدار طرفین امکان گسترش همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و توجه ویژه به صادرات میوه و سبزیجات پاک از نظر زیست محیطی از تاجیکستان به پاکستان داشتند. اعلام حمایت پاکستانی ها از مردم فلسطین. جمعی از سیاستمداران و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی پاکستان در همایش ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین از دولت کشورشان خواستند که روز قدس را به طور رسمی تر در سطح ملی برگزار کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
اعلام حمایت پاکستانی‌ها از مردم فلسطین. جمعی از سیاستمداران و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی پاکستان ضمن اعلام همبستگی با مردم فلسطین از دولت کشورشان خواستند که روز قدس را به طور رسمی در سطح ملی برگزار کند.
استعمار جهانی و غرب از رژیم نامشروع صهیونیستی با وجود جنایات گسترده‌اش که شاهد هستیم حمایت می‌کند. پس روز قدس امسال برای ما مهمتر از سال‌های گذشته است و مردم موظفند گسترده تر از قبل حضور پیدا بکنند.
در این همایش که تحت عنوان ماه رمضان، ماه فلسطین از سوی بنیاد فلسطین پاکستان برگزار شده بود، شرکت کنندگان از مردم خواستند که روز جهانی قدس را پرشورتر از سالهای قبل برگزار نمایند.
عنوان کنفرانس ما ماه رمضان، ماه فلسطین بود و ما با چنین عنوانی در تلاش هستیم که مردم را تشویق کنیم به فلسطینیان بیش از پیش کمک کنند، زیرا امروز مردم غزه به کمک ما نیازمند هستند.
7 اکتبر سے اب تک 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے.
بیش از 6 ماه از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین می‌گذرد، اما ما هر روز شاهد جنایت جدیدی هستیم. همه بشریت باید علیه رژیم غاصب به پا خیزد.
در این میان بیش از 120 تن از هنرمندان پاکستانی در شهر لاهور پاکستان با برپایی نمایشگاهی با آثار خود حمایتشان را از مردم فلسطین ابراز داشتند.
من در این اثر خود فلسطینیان رو به نمایش گذاشتم که چگونه در ساختمان‌های منهدم شده جان می‌سپارند.
در این نمایشگاه هنرمندان پاکستانی همچنین از نادیده گرفته شدن مردم فلسطین و قتل عام آنان انتقاد کرده و خواستار وحدت بین امت اسلامی شدند.
شرکت کنندگان در این همایش یکی از راه‌های حمایت از مردم مظلوم فلسطین را تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی دانستند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در شهر آستانه در دانشگاه دفاع ملی جمهوری قزاقستان نشست کارگروه تخصصی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در این مراسم پروژه عملیاتی کارگروه کارشناسی در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست در مورد آمادگی با جشنواره ارکسترهای نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شیپور صلح 2024 گزارش ارائه شد. شنونده اخباری ورزشی باشد. غ غیبت مدافع ملی پوش تاجیکستانی پرسپولیس مقابل گلگهر. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حال پیگیری می شود که تمام بازیکنان ملی پوش این تیم از کشورهای ازبکستان، گرجستان و ایران در تمرینات حضور دارند، اما خبری از وحدت هنانوف مدافع تاجیکستانی این تیم نیست. مدافع تیم ملی تاجیکستان که در جریان بازی این تیم مقابل عربستان دچار مصدومیت جدی از ناحیه همسترینگ شد، با اجازه کادری فنی و پزشکی سرخپوشان در تاجیکستان مانده است تا استراحت بیشتری کند. چهار داور از تاجیکستان در مرحله پایانی فوتبال زیر 23 سال جام ملت‌های آسیا 2024 قضاوت خواهند کرد. گلمرادی سعدالله، نصرالله کبیروف، حسن کریموف و وفا کرایف داوران تاجیک هستند. در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می‌شود، 16 تیم حضور دارند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند بعد از بومیسازی دانش فنی داروی فاکتور 8 خط تولید صناعتی یا صنعتی این دارو را راه اندازی کنند. صحیح داروسازی یکی از بخش‌های مهم است که هم تولید ثروت می‌کند و هم تولید قدرت. در سال 2021 مجموع درآمدهای جهانی بخش دارو به 1.42 تریلیون دلار و در سال 2022 به 1.48 تریلیون دلار رسید و انتظار می‌رود تا دهه آینده با روند رو به رشد همراه باشد. پیش بینی می شود تا سال 2028 از مرز 2 تریلیون دلار نیز عبور کند. در این حال سرمایه گذاری در بخش داروسازی سبب تولید قدرت نیز می گردد. از آنجا که بخش داروسازی با سلامت مردم ارتباط دارد، کشورهایی که دست برتر را در تولید دارو دارند از قدرت بالاتر نیز برخوردار هستند و حتی در وقت‌های لازم می‌توانند از این قدرت استفاده ابزاری نیز کنند. نظیر اقدام آمریکا در خودداری از دادن واکسن‌های کرونا ویروس به ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که وضع کرده بود. درباره این موضوع و کلاً تحریم‌های غیرانسانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
بچه‌هایی دارن از بین میرن به خاطر نبودن این دارو و تحریم کردن این دارو. در کرونا که همه در دنیا تلاش کردن به یکدیگر کمک کنن که موضوع کرونا رد بشه، اما از این که واکسن در اختیار ما قرار بگیره امریکایی‌ها دریغ کردن.
بخش داروسازی از جمله بخش هایی است که جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری زیادی در آن انجام داده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 20% از نیازهای درونی ایران را شرکت های داخلی تولید می کردند و 80% با واردات بود یا شرکت های چند ملیتی تولید می کردند، ولی امروز 99% نیاز دارویی در جمهوری اسلامی ایران تولید داخلی است. طبق اعلام سید حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، 99% داروهای مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران در داخل تولید می شود که در مسیر خودکفایی و وابسته نبودن به دیگران گام مهمی به شمار می رود. گفته نیست پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در بخش داروسازی با منفیت های برای جامعه های امثال تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه نیز همراه بوده است. دکتر جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در زمینه همکاری های با جمهوری اسلامی ایران میگوید:
امروز روز آخری که ما در جمهوری اسلامی ایران قرار داشتیم، سفر کاری ما به انجام میرسد و افتخار از آن داریم که ما در سرزمین همزبان های خود قرار داریم و او اقدامی که ما پیشه کردیم سازشنامه بین دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی بن سینا و دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان به امضا رسید و مقصد اساسی به امضا رسیدن این سازشنامه این در سمت آموزش بازآموزی کارمندان ساحه تندرستی است. من فکر میکنم که این سازشنامه که در قرارگاه استاد ابو قاسم فردوسی به امضا رسید صدقاً عملی خواهد گشت و ما حرکت به آن میکنیم که او فکر عقیده هایی که آیدی یعنی همکاری های دو جانبه چه خیلی که من قید کردم در سمت آموزش بازآموزشی و تحقیقات های علمی بین این دو کشور صدقاً عملی خواهد گشت.
جمهوری اسلامی ایران حضور داشتیم، در حقیقت ما یک تأثیرات خیلی خوب گرفتیم. من فکر میکنم که در آینده اون دستاوردهایی که امروز در جمهوری اسلامی ایران است باوری دارم با همکاری یک جایه در جمهوری تاجیکستان عملی میگردانیم. ما فعلا در دوشنبه واخوری داشتیم، آید این مسئله گفتگو شدید داشتیم. در حقیقت من باوری حاصل کردم که یعنی تیب جمهوری اسلامی ایران خیلی مشهور است، از همین خاطر ما هم آرزو همون نداریم که در تاجیکستان همه پیشروی ها عملی گردند.
جناب عبدالعزاد از رادیو تاجیکی صدای خراسان موضوعتون بشن، بفرمایید که ایران چه ظرفیت هایی داره و میتونه در چه زمینه هایی در طور خاص به کمک تاجیکستان؟
در همه زمینه هایی که امروز فعالیت داره، زمینه های ساحه دی خصوصا در ساحه حیوانسازی و بچه ها در چلی که من خیلی کردم بیماری های براین یعنی نیر جرایی ها خود از تکنولوژی های معاصر ما میتونیم که از اینجا نویگری ها و اصول های نو یعنی گرفته در تاجیکستان عملی گردانیم. از همین خاطر برای عملی گرداندن و وارد کردن اصول ها متخصص مسافربر میکنیم برای بازآموزی و برای وارد کردن اصول ها در جمهوری تاجیکستان.
از زمینه داروی گیاهی هم زادنن شیراز
از سال های آخر در تمام دنیا یعنی اینتگراسیای مواد های طبی سنتی و طبی یعنی زمان حاضره استفاده می شود که این ثمره خیلی خوب دارد. امروز خیلی که همگان بسیار از برادران ما می دانند در جمهوری تاجیکستان زیاد از 5,500 گیاه های شفابخش است و با استفاده گیاه های شفابخش و مواد های دارواری و اصول های توابت حاضره زمان این صفت ناکی توابت برای بیماران بهتر خوبتر میگردد.
به صفت مناسات افرانومی هم نبیده
است. این روز در نظر است که سازشنامه بین دانشگاه دولتی طبی به نام ابو علی بن سینا تاجیکستان و دانشکده ای که امروز استاد راهبری دارد سازشنامه
بسیار لازم به ذکر است. شمار شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت و دارو در جمهوری اسلامی ایران افزایش قابل ملاحظه داشته است. سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در روزهای نخست سال 2024 در نشست خبری برگزاری دومین نمایشگاه سلامت بنیان با عنوان این مطلب که بیش از 1,000 شرکت در حوزه سلامت فعال هستند افزود 50% آنها در حوزه دارو، 40% در حوزه تجهیزات و ملزومات مصرفی و سرمایه های پزشکی و 10% در حوزه غذایی، مکمل، آرایشی و بهداشتی و دیگر حوزه های سلامت فعالیت می کنند. به عنوان دیگر امروز حدود 500 شرکت دانش بنیان در صنعت داروسازی ایران فعال هستند. علاوه بر این خودکفایی در تولید دارو سبب بی اثرسازی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز می شود.
یاران همراه در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صهیونیست ها را از این جنایت پشیمان خواهیم کرد. آمادگی تهران برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با تاجیکستان و قرارداد همکاری بین دانشگاه دولتی خوجند و دانشگاه نورس وسترنی چین. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر خدا یار و نگهدار.
در اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل، اما نشد عمری. توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم. منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادردا. عمری این در اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل، اما نشد عمری. توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. هر دم به فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو، با تو تا سحر بیدار میمونم. منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا یه نگاه کنی تموم همه یادردا. عمری این در اون در زد این دل، هوایت پر زد این دل، اما نشد عمری. توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد اما دریا نشد. یا